سازه برای حرفت.
اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه.
چین 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 چین
مربای چین چین
مربای چین چین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان بهتون سلام میگم، وقتتون بخیر باشه. من ناصر خیرخواه میزبان شما هستم، به اتفاق دیگر همکارانم از جمله تکاندی مرام آقای کجوری در رادیو اقتصاد تا ساعت حدود 21 و در این لحظه که ساعت 8:01 دقیقه رو به ما نشون میده از تهران و این برنامه طور زنده و مستقیم درباره موضوع استفاده از توانمندی های داخلی برای بومی سازی قطعات صنعت خودرو در کشور صحبت میکنیم. حرکاتی متفاوت از دورهای گذشته شروع شده، به نظر میرسه که یک جریان همسویی بتواند در ایران شکل بگیر، از طراحی تا تولید و ظرفیت ایران رو مورد احترام و تکریم قرار بدیم با استفاده از خلاقیت ها و همچنین استعدادهای درخشانی که توسط متخصصان گوناگون در ایران در حوزه‌های دانشگاهی، در حوزه‌های صنعتی، سرمایه‌گذاران فراوان، نیرو و انرژی جوان، خواست ملی یکایی که شما شنوندگان و شهروندان عزیز برای داشتن یک خودروی پرافتخار با نشان ایرانی و در این حال به قول قدیمی‌ها سری تو سرا پیدا کردن، این خلاصه ماجراست. اما وضعیت صنعت قطعه‌سازی در ایران چگونه است و آیا ارتباط همه جانبه و درستی که به ویژه در حوزه مالی و تأمین و گردش نقدینگی بین خودروسازان و قطعه سازان در ایران برقرار هست؟ بسیاری از ما مردم حداقل در سایت ها و اطلاعیه های ثبت نام خودرو میگیم که بخش عمده ای از قیمت خودرو رو میپردازیم. پرسش اینجاست که آیا همه این هزینه یا بخش عمده ای از اون صرف هزینه های جاری و تأمین نیروی انسانی خودروسازان میشه؟ اگه چنین باشه باید بگیم که در مدیریت ها اشکالی است و اگر قراره که این به قطعه سازان برگرده و در یک فرایند صنعتی و کارآمد و علمی تبدیل به خودرو و اون هم قابل استفاده در بازار اقتصادی اجتماعی ایران باشه، پس چرا همواره قطعه سازان لنگن یا اینکه در تنگنا قرار دارن؟ اجازه بدید که در این باره صحبت بکنیم. مسئولیت مستقیم به وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی کشور، سازمان‌ها و نهادهای نظارتی و همچنین تغییرات و ارتقای بهره‌وری و مدیریت کیفی در این صنعت و همه صنایع دیگه در ایران برمیگرده. میزان وابستگی‌ها هم البته قابل ملاحظه است از منظر نقدی و ریالی و همچنین ارزی و خارجی اون. اجازه بدید که با مهمانانی از جمله ریاست فراکسیون پاسخگو در مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان تشکیل شدن و همچنین صاحب نظران و فعالانی در این میدان و صنعت صحبت بکنیم. شما شنوندگان هم میتونید در خصوص داخلی سازی قطعات خودرو نظرتون رو بیان بکنید. بسیاری از ما از قطعاتی استفاده میکنیم که قابل اعتماد اطمینانن. شما چطور؟ تجربه در این خصوص اگر دارید یا نقد نظری هست، خواهش میکنم به 30367 اون رو ارسال کنید. ساعت 8:03:39 است. خب پیش از اینکه وارد صحبت بشم، آقای محمود آبادی یک بسته و بخش رادیویی را آماده کردن، گوش میکنیم، خدمتتون خواهیم بود.
ایران کشوری است تازه نفس در مسیر توسعه که تلاش میکند با تکیه بر توان خود راه پیشرفتش را هموار کند، آن هم با تنگناهایی که دشمنان سعی میکنند هر روز سختتر شود، اما با دست روی دست گذاشتن و منتظر عنایات دیگران بودن کاری درست نمیشود، دقیقاً مثل بحث قطعه سازی و بومی سازی آن، به خصوص خودرو که همیشه در نوک پیکان حملات تحریمی بوده و صنعتگران کشورمان را هوشیار کرده. قصه تحریم ها تمام شدنی نیست و باید همیشه آماده بود. تا تا جایی که امروز توان آن را داریم درصد قابل توجهی از قطعات را خودمان تولید کنیم. بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو:
بیش از 80% مجموع قطعات و مواد اولیه که مورد نیاز تولید خودرو است در داخل کشور تولید میشه و چیزی کمتر از 20%ش الان وارداتی هست و مصرف ارزبری داره. امیدواریم این عددی که الان دارم به شما میگم 20% کاهش پیدا بکنه، این برسه به عدد خیلی پایین‌تر.
تلاش برای بومی سازی قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی می تواند بهترین راه حل برای مقابله با تحریم ها باشد و بسیاری از مشکلات تولید را رفع نماید. تحریم هایی که همیشه بودند و درصد کم اما پررنگ شده ای داشتند.
چیزی نیست که در این کشور نتونیم تولید بکنیم. خیال همه رو راحت بکنم. باور بفرمایید که ما کمتر از 10% کل مشکلاتمون ناشی از تحریم ها هستش. 90% مشکلات داخلی هست که اگر این مشکلات رو برطرف بکنیم، اگر این ناکارآمدی ها، اگر این عدم وجود همدلی که متأسفانه هستش، اگر اینا مرتفع بشه، شما مطمئن باشین تمام قطعات خودرو به شکر خدا به دلیل اینکه معادن خوبی داریم، تکنولوژی خوبی داریم، دسترسی به مواد اولیه مناسب داریم، قابل تولید هستش در داخل کشورش.
به طور حتم این تمام قصه نمیتواند باشد، چرا که برخی کارشناسان معتقدند تعدادی از دستورالعمل‌ها حرکت به سمت تولید داخل را در سالهای گذشته با کندی همراه کرده است و حالا در تحریم‌های سخت به فکر چاره‌سازی افتاده ایم. عسکریان، کارشناس خودرو:
و ما چاره‌ای نداریم که به سمت بهبود داخل سازی حرکت کنیم و به نظر میاد تحریم‌ها رو هم نمیشه دور زد تو شرایط فعلی. پس اگه ما دنبال این هستیم که به سمت عمق ساخت داخل حرکت کنیم، لازمش اینه که تعرفه واردات قطعات خودرو به کشور اصلاح بشه. اینو خیلی کارشناسای خودرو هم میگن، یه مسئله واضحه. مدیرای سابق حتی خود همین خودروسازای ما به این مسئله اذعان دارن و این موضوع رو تایید میکنن که اصطلاحا تعرفه واردات قیفی خودرو باید اصلاح بشه. بحث دوم بحث اقتصاد مقیاس بوده که باعث شده ما تو این سالها به سمت بهبود داخل سازی حرکت نکنیم. یعنی قطعاتی بودن که در لحاظ تکنولوژیکی هم ما مشکلی نداشتیم برای تولیدشون، ولی به جهت این که در تیراژهای پایین تولید می شدن در لحاظ قیمتی به صرفه نبودن ما اینها رو تولید کنیم. این که اینم راهکارش اینه که بریم به سمت عرضم به خدمت شما تولید قطعات با تیراژ بالا و قطع سازان استراحن تیروانمون درجه یکمون ورود کنن برای داخلی سازی اینها.
در کنار این موضوع، صنایع بالادستی هم برای تامین مواد اولیه بایستی با قدرت پا به میدان بگذارن تا ما بتوانیم در زمینه بومی سازی قطعات موفق شویم. منصوری، مدیر عامل سابکو سازندگی قطعات خودرو:
از نظر مواد اولیه حدود نزدیک به 50 تا سرفصل رو در واقع تعریف کردیم که در خصوص مواد اولیه فلزی و غیر فلزی هست که صنایع بالادستی بایستی به زنجیره تامین کمک بکنن، چه فولادسازا، چه پتروشیمی و یا کامپاندرها که تو این زمینه باید ورود کنند.
در کنار تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی هم یکی از موانعی است که مسیر ساخت داخل را با مشکل مواجه کرده است. بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو:
اما اصل مطلبی که هستش که خیلی از قطعات ما رو نذاشته خودکفا کنیم و ما رو کماکان وابسته نگه داشته، ببینیم، بحث متاسفانه کمبود نقدینگی هست. شما همین الان مشکلات عدیده‌ای دارین در بحث نقدینگی، چه در سطح خودروسازی چه در سطح قطعه‌سازی. وجود نقدینگی در قطعه‌سازی ما، متقابلاً در خودروسازی ما، یعنی خونی که در رگ‌های ما داره حرکت میکنه.
در حال حاضر حدود 12% از اشتغال کشور را صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی به خود اختصاص داده است و آنچه مسلم است میتوانیم با توجه به نعمت‌های خدادادی و نیروهای متخصص داخلی ضمن تأمین نیاز داخل، بازارهای خارجی را نیز هدف گذاری کنیم. با رهیافت امشب همراه باشید.
خب گزارش شنیدیم. هم آقای بختیار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ما همراهن که سلام و وقت بخیر میگم، خوش آمد که دارن صدای ما رو میشنوند، و هم در استودیو آقای مهندس پیمان یزدان بخش حضور دارن، ریاست محترم کمیسیون توسعه کسب و کار و از جمله مدیران ارشد و مقام مدیر ارشد یکی از مجموعه های تولیدی بزرگ در کشور که از مشهد تشریف آوردن و پیش ما هستن. آقای مهندس بهتون سلام میگم، شما هم خیلی خوش آمدید به این برنامه.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
یه اصطلاحی رو به کار بردید که برای من خیلی جالب بود که توی جریان قطع سازی و تامین قطعات و فرایند تولید خودرو، اون کش فلو یا فرایند
سرمایه درگردش
درست میگم؟
بله.
حالا فرنگیش هم گفتیم که جفت جور بشه. حقیقتا همینطوره، و این تصور عمومی که پس پولی که برای پیش خرید خودرو دادیم به دست شماها و قطع سازان نمیرسه.
در حال حاضر الان در دو تا خودروساز، من از اینجا باید شروع کنم، اتفاقی که بعد از افزایش نرخ ارز در کشور افتاد، خب به تبع
دو تا یا 18-19 تا بیشتر، هم دو تا خودروساز یا کمی بیشتر،
ما دو تا خودروساز رو مثال میزنیم تو صحبتامون که بیشترین عمق داخلی سازی رو داره. ما خودروسازای دیگه‌ای هم در کشور داریم که
درسته
10 تا خودروساز تو کشور داریم در حال فعالیت، ولی اکثرا تلاش میکنن که خب عمق ساخت داخلشون رو با 20% شروع کنن و قطعات رو به صورت CKD یا CBU وارد کنن، ولی دو خودروساز بزرگ ما عمق ساخت داخلشون به مراتب بالاست و در واقع درگیری بیشتری از قطع سازان کشور رو به خودشون دارن.
درسته.
اتفاقی که در بحث ارز افتاد و در واقع قیمت ریال، ارزش ریال کاهش پیدا کرد، ما مواد اولیه رو چه در داخل با هزینه های گرانتری داشتیم تهیه میکردیم، چه مواد اولیه که داریم از خارج وارد میکنیم، و تحریم های ظالمانه ای هم که اجرا شد اول هم به این بخش پر اشتغال صنعت کشور، و من از همین تریبون خدا قوت میگم به تمام قطع سازای کل کشور که تنها بخش کامل خصوصی کشورن که مورد تحریم واقع شدن.
درسته.
و اون حمایت کافی و کامل رو ایشالله بتونن بگیرن که از این فرایند در بیان. مواد اولیه گرون شد،
یعنی اکثرا یا همه خصوصی هستن؟
همه خصوصی
هستن، دو ترکیبه
هستن.
ندارید؟
نه همه خصوصی هستن 100%. و ما یه سری قطع ساز داریم که متعلق به خود خودروسازان، اونا رو ما اصلا تو این برنامه عنوان نمی کنیم، ولی اونا هم قطع سازن، مجموعه زیر مجموعه خود دوتا خودروساز، ولی عمدتاً از این 1200 قطع سازی که عضو انجمن قطع سازان هستن و 770,000 نفر اشتغال مستقیمی که این قطع سازان دارن هندل در واقع مسئولیتش رو میپذیرن، این جریان به این صورت بوده که مواد اولیه‌مون 3 برابر شده، مواد اولیه خارجیمون هم 3 برابر شده، قیمت‌های قراردادیمون با خودروسازان خب هنوز نیاز به بروزآوری در واقع و عقد قراردادهای بروز داره.
بروز منظورتون اینه که این تغییرات رو لحاظ کنه؟
بله، این تغییرات
اخیر رو لحاظ کنه. چون مهمترین نکته که وجود داره تو قرارداد اینه که گاهی متاسفانه محل سوء تفاهم و سوء استفاده شده، این دیگه جای تعجب
داره. نه اینطوری نیست. الان قطع سازان ما، من به جد
نه، منظور اینه که تغییرات رو لحاظ نمی‌کنه، بلکه قطع ساز بازنده میدان میمونه.
با یه بازه زمانی لحاظ میشه. درست. و این بازه زمانی بعضن گاهی وقتا میبینید الان 4 ماه از سال گذشته و ما هنوز داریم با قراردادهای پارسال با قیمت ارز 8500 تومان مبنای اون ارز و مواد اولیه اون موقع ما داریم کالا میفروشیم. حالا جدا از این موضوع، مشکلات خودروسازها برای تامین قطعات هم اضافه شد به مجموعه، و ما متاسفانه شاهد این بودیم که یه سری از خودروها تجاری نمیشدن، یعنی به فروش و عرضه نمیرسیدن و با کسری در کف کارخونه ها رسوب میکردن. این پولی هست که هم خودروسازان درش درگیرن، هم قطع سازان درش درگیر هستن، و متاسفانه در جریان قرار نگرفته، در جریان گردش مالی که قراره حالا با یه بازه زمانی 4 ماهه مجددا به قطع سازا برسه. و این باعث شده که خب یک سری مشکلاتی برای قطع سازها در حال حاضر باشه، از جمله همین سرمایه درگردش. و تأمین این سرمایه درگردش رو البته دولت محترم پیشبینیش رو پارسال کرده بود، یه مصوبه هیئت وزیران داشت 11000 میلیارد تومان به قطع سازان و خودروسازان پرداخت بشه که از این مقدار 4000 میلیارد تومان رو توضیح شد توسط بانک‌های عامل در آخر سال. و واقعا من از اینجا از تک تک دستندرکاران این که پیگیری کردن انجام شد و این پول واقعا شب عید رسید به قطع سازانی که تونستن.
ولی اینکه حالا یک سومش بودن بازم،
ولی یک سومش بود و امسال که ما وارد شدیم خب قرار بود 834 میلیون یورو رو به قطع سازا پرداخت بشه که متاسفانه تا همین لحظه با اینکه دوستان بسیاری پیگیری کردن خبری نبوده. تا من چند روز پیش از مجلس شنیدم که جلسه‌ای برگزار شده و کمیسیون فراکسیون در واقع پاسخگو پیگیر این موضوع بودن
که اینم که حالا
ان شاء الله پیگیری می‌کنه.
بسیار خوب، اینم جالبه. آقای وقتی دوباره بهتون سلام میگم و خدا قوت. فراکسیون پاسخگو این جز پدیده‌های جدید و نوظهوره، واقعا میخواد شفاف پاسخگو باشه. کی میخواد پاسخگو باشه، شما یا دولتی‌ها؟
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان از میهمانان برنامه و آرزوی توفیق دارم. فراکسیون پاسخگو در این دوره مجلس ما یک فراکسیونی را ایجاد کردیم که با تعدادی با حدود 50 نفر از نمایندگان تا بتوانیم یک ارتباطی بین مردم با مسئولان برقرار کنیم، هم خود ما به عنوان مجلس پاسخگو باشیم و فرهنگ پاسخگویی را نهادینه بکنیم، و همین که هر مسئله‌ای در کشور به وجود میاد وزرای مربوطه، مسئولان مربوطه را دعوت بکنیم و راجع به مسائل و مشکلات در فراکسیون پاسخگو نسبت به موضوعات پاسخ بدن. ما بعضی از موضوعات مربوطه به دو وزیر، سه وزیر یا سه دستگاه هست که باید دعوت کنیم. در این جلسه اخیر که برگزار شد خب یه طرف بانک مرکزی بود که باید این منابع را، منابع بخش تولید در حوزه اقتصادی را تأمین میکنه، یه طرف وزارت صنعت هست که متولی هم به صنعت هست، و یه طرف هم بخش خصوصی و انجمن اقتصادان. ما هر سه گروه را در فراکسیون پاسخگو دعوت کردیم و این موضوع را مورد کنکاش قرار دادیم. دوستان توضیح دادن، بانک مرکزی همکاری خوبی را در این زمینه انجام داد که در واقع از این 11000 میلیارد تومان که 4000 میلیارد تومان چقدر پرداخت شده و 7000 میلیارد تومان باید پرداخت بشه که ساخت داخل در حوزه قطعه‌سازی بهش توجه بشه، و واقعا این امکان هم وجود داره که ما همه قطعات خودرو رو در داخل کشور تولید بکنیم. ما
آقای بختیار فرمایشون درست، ولی بذارید از فرصت استفاده بکنم یک کمی شفافتر راجع به کلیدی‌ترین قسمت‌های صحبت بکنم که شاید دغدغه افکارم رو این هست. ببینید، اول اینکه ما تحریم‌ها رو نمیتونیم ندیده بگیم، تو گزارش هم دیدیم بسیار شدیده، ولی از یه طرف هم استعداد داخلی نسبت به فائق اومدن به مسائل مهم و پاسخ به نیازهای اساسی کلیدی کشور رو هم از این ور نمیتونیم ندیده بگیریم. مثلا وقتی راجع به قطعات الکترونیکی و مدرن خود رو صحبت میشه، ما کجا قرار داریم؟ آیا این سرمایه‌گذاری فقط داره میره برای مثلا صندلی و پیچ و مهره و ورق و رنگ و اینها، یا اینکه واقعا همزمان داریم توجه میکنیم به تکنولوژی، به ارتقا، یا فقط خوشحالم از اینکه حالا بالاخره نقدینگی تمام میشه، خودروهای مدل سابق همچنان تولید میشه به دست مردم میرسه؟ خب ما که عملا اینجوری عقب میمونیم بیشتر. یه بحث جدیدتری هم جامعه میخواد، آیا به این سمت هم حرکت کردیم؟ این سوال مشترکه که هم شما هم آقای یزدانبخش بهش پاسخ بدیم. بفرمایید.
بله همینطوره، یعنی یکی از دغدغه‌هایی که خود ما هم در مجلس داریم همینه که صنعت خودروی ما صرفا یک صنعت حمایتی بوده، نه یک صنعت رقابتی. و حالا شاید اصلا بخش صنعت ما که باید حرکت میکرد از سمت حمایتی به سمت رقابتی، این اتفاق در داخل صنعت ما نیفتاده. حالا دلایل مختلفی داره، که از دلایلش هم در واقع مهمترین دلیلش هم شاید بحث تکنولوژی است، و برای این هم در واقع در صورت پاسخگو موضوع مورد بررسی قرار گیره، خصوصا این که در واقع تلقی بانک مرکزی در فراکسیون این بود که ما در واقع این صنعت خودرو یک صنعت معتاد شده به پول و ما این پول رو دائم تزریق میکنیم و هیچ تأثیری در تکنولوژی نمیذاره. امروز صنعت خودرو به نظر من رو باید از صنعت قطعه‌سازی جدا دید، چون خود بنده و بازدیدهای متعددی از قطعه‌سازان داشتم، یک ارتقای تکنولوژی رو در حوزه صنعت قطعه‌سازی کاملا می‌تونیم مشاهده بکنیم. درسته که صنعت خودرو ما با مشکلات فزاینده‌ای مواجهه و این صنعت رقابتی نیست، اما در قطعه‌سازی ما زمانی که سیتروئن در ایران بود و فرانسوی‌ها بودند که دیگه شاید در حال یک شرکت فرانسوی در داخل کشور سفارش می‌گرفت از قطعه‌سازهای داخلی و اون پروسیجرهایی که در واقع فرانسوی‌ها داشتن قطعه‌سازهای ما پاس کردن. بنابراین صنعت قطعه‌سازی ما یک صنعت واقعا رو به رشد و رشدی هم که الان در صنعت قطعه‌سازیمون داره اتفاق میفته، به لحاظ تکنولوژی، به لحاظ در واقع طراحی جدید، به لحاظ یک موضوعی که حالا خود ما هم من همیشه در بازدیدها روش تاکید میکنم، که از سمت مهندسی معکوس صنعت قطعه‌سازی ما باید به سمت صنعت دانش‌پایه پیش بره.
خب این
اتفاق داره میفته.
خب بسیار خوب آقای بختیار، اینا درست، خواهش میکنم همراه ما باشید، خط شما بازه. آقای مهندسی از اون بخش، به هر حال این مسئله راه حل یا راه حلی داره که راه حل‌های زیادی نخواهد داشت، چون تجربه فراوانی بوده. چرا نمیتونه که صنعت خودروسازی کشور به یک تنظیم رابطه مالی پیرو سفارشات خودش دست پیدا بکنه که تعادل حداقل در بخش قطعه‌سازی به هم نخوره، یا اگه قرار مدت دار باشه این مدت برای قطعه‌ساز معین باشه که او هم بتونه به این برنامه و همراهی با او بپیونده با سرمایه های کوچک خودش؟
بله، من قسمت تأمین مالی و جریان گردش مالی رو یه توضیح بدم، بعد تشکر بکنم از جناب آقای بختیار راجع به توضیحات فنی که فرمودن برای بحث داخلی سازی. تو بحث مالی اگر خودروساز آزاد، حالا آزاد که بر اساس یه اصولی که الان سازمان حمایت از مصرف کنندگان داره میره جلو، قیمت گذاری رو تعریف بکنه و قیمت گذاری خودرو دستوری نباشه، به تبع خودروسازها هم قیمت خرید قطعاتشون رو از قطعه سازان بتونن بدون در واقع در نظر گرفتن با در نظر گرفتن تمام پارامترهای قیمت تمام شده خریداری بکنن، این مهم شدنیه.
درسته.
ما چرا الان ایران خودرو در مثالی که من میزنم در سال مالی 97 8400 میلیارد تومان زیان شناسایی کرد؟
درسته.
این دلیلش اینه که حتما قطعه یا خودروی فروخته با هزینه مالی
درسته
برابری نداشته و در واقع با زیان فروخته. خب این زیان رو داره به یه نوعی به قطعه سازان منتقل میکنه،
در حالی که اونا تقصیری ندارن،
در حالی که ما هیچ مشکلی در این باره نداریم و فقط صرفا همراهی میکنیم.
ابتدای صحبت هم اتفاقا نظر اتوی از صاحب نظران رو هم تو این حوزه ترک کردم، که اونها میگن که ما در بخش مدیریت خودروسازی خودمون از نوعی فقدان برنامه‌ریزی کامل در این تیکه حداقل برخورداریم.
بله، قیمت گذاری دستوری ما بارها صحبت کردیم، بارها خواهش کردیم از آقایون، بارها جلسات مختلف رفتیم، خودروسازا آنالیز خودرو
مسئله داخل شما به ما چه ارتباطی داره؟
ولی اینی که قیمت یه خودرو رو وقتی ما دستوری میگیم شما باید این قیمت بفروشید، خب به تبع همون میشه. شما
خب یه سوال الان ممکنه برای ما شنوندگان ما دارن سوال
بله، بله،
آقای یزدان شما خودتون هم قطعه سازی
بله
با چند هزار پرسنل درست میگم
3500
نفر نیرو رو شما دارید در خراسان دارید تحت پوششتون اداره میکنید تلاش میکنید شما دارید گران تولید میکنید یا اینکه خیر خودرو میاد در فرآیند مدیریت گران تمام میشه
ببینید
خیلی خلاصه در یه جمله بفرمایید چون آقای مهندس رضیان هم به ما پیوستن آقای بختیار هم که آقای مهندس هم پیش ما هستن فرصت مغتنم است خیلی خلاصه بفرمایید که این هم نظری رو پیدا کنیم
تمام گراف های افزایش قیمت مواد داخلی موادی که داره در ایران تولید میشه فولاد مس آلومینیوم و متریال هایی که در پتروشیمی های ایران داره تولید میشه تمام گرافاش موجوده که بالای 202% تا 250% افزایش قیمت داشت
این با واقعی شدن قیمت ها منافات داره یا اینکه ما دوچار نوعی گران فروشی هستیم ببینید باز مطلبی
من تو صنایع بالادستی ایرادی که به صنایع بالادستی من میگیرم به عنوان یه صنعتگر در کشور اینی که صنایع مادر ما نباید سود تجاری بالای 5% داشته باشه
درسته
در صورتی که فولاد مبارکه ما به عنوان تنها تولید کننده ورقای آلیاژی کشور تراز مالیش کاملا مشخص 35% سود شناسایی کرد خب ما چرا داریم تو صنایع بالادستیمون این کار رو میکنیم خب قطعا فشار میارن مواد اولیه گران
بسیار خوب من راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنم به جهت اینکه فوق العاده نکات ظریفی در شست شنوندگان ما هم امیدوارن که دقیقا همراهی کنم و موضوع رو گسترده ببینن و نظر خودشون هم بفرستن آقای مهندس رضیان سلام وقت بخیر
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای خیرخواه و مهمانان عزیز شما و شنوندگان خوب رادیو
خیلی متشکرم آقای مهندس شما از اعضای محترم کمیسیون صنایع معدن هستید ببینید الان نوعی به نظر میاد عدم توازن بین سفارش و تولید و توزیع و یا جمع‌آوری قطعات خودرو برای ساخت خودرو داره دیده میشه که در این بین به نظر میاد هم ما مردم داریم خسارت میبینیم هم قطعه ساز موضوع میتونیم بفهمیم که واقعا ما داریم اشتباه متوجه میشیم که درست متوجه شدیم راهکار چیه
ببینید من قسمتی از بحث شما رو گوش میکردم واقعیتش خب فرایند قیمت گذاری حالا چه در بحث مواد اولیه چه در بحث خودرو همه اینها متاسفانه وابستگی به قیمت ارز داره و از جهت کسانی که به عنوان حالا همون تولید کنندگان بالادستی و پایین دستی و نهایتا محصول نهایی به نوعی قیمت محصول خودشون رو با قیمت ارز مقایسه میکنن و یا برجهت نیازمندی هایی که ممکنه مثلا از اصطلاح ارزی داشته باشن بر اون اساس ارزیابی میکنن و به همین دلیل قیمت ها بر اساس مقیاس ارز افزایش پیدا کرده و مبنا درستی برای تعیین سود یا قیمت وجود نداره و به همین دلیل حالا این تفسیر شاید قسمتی برگرده به ضعف فضای قانون‌گذاری ما یا ضعف دستگاه‌های نظارتی که خود وزارت صمت به عنوان دستگاه نظارتی بر قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان اینها دخیل است در این اصطلاح آشفتگی که ایجاد شده و واقعیتش الان مبنای مشخصی برای قیمت‌گذاری در هیچ محصولی حالا تنها در به اعتقاد من قطعه یا خودرو نیست تو همه به اصطلاح تولیدات صنعتی ما این وضعیت وجود داره و
خب آقای مهندس رضیان البته به نظرم میرسه نکته شما پاسخهایی هم داشته باشه آقای مهندس مطلبی دارم بفرمید آقای بختیار خط شما بازه هر جا خواستید اصلا نظر بفرمید بفرمید آقای
من زن سلام به خدمت آقای مهندس رضیان حداقل من تو حوزه قطع سازی میتونم به صورت جد بگم آقای مهندس که ما مبنای قیمتی داریم با خودروسازا به صورت دقیق قیمتهای ما آنالیز میشه بررسی میشه این که من اصطلاحاً بر مبنای دلار 8500 تومان صحبت میکنم مبتنی بر مواد اولیه خارجی هست که تازه خودروساز قراردادشو بر اون مبنا در واقع محاسبه میکنیم و مواد اولیه داخلی یا قطعاتی که ما داریم از داخل تهیه میکنیم به هر حال از تیر دو ها و تیر سه ها به صورت دقیق محاسبه میشه، به صورت دقیق در واقع متناسب با قیمت های جاری بررسی میشه. اگر رقبا دارن با قیمت کمتر میدن، هیچ قطع سازی اینطوری نیست که با یه قیمت در واقع فضایی یا خیلی حبابدار بتونه قطعشو به خودروساز بفروشه و به این راحتی